و سامانه پیامکی 30010 35 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره تا از این طریق با ما در ارتباط باشید.
تولید علم در آخر دوران پهلوی، یعنی آخر این 200 سال که منتهی میشه به 1357 که انقلاب مبارک اسلامی به وجود آمده، تولید علم عبارت از 0.1% در کشور ما. تولید علم در سال 57 که سال انقلاب، عبارت از 0.1%. ببینید چقدر ما عقب بودیم. به فضل الهی امروز ما بیش از سهم خودمون در دنیا تولید علم داریم، یعنی حدود 2 برابر سهم خودمون تقریبا، یعنی ما 1% باید سهم تولید علم داشته باشیم، الان تقریبا 2%، 1.9% تولید علم داریم، که خب چیز خوبیه.
فجر دانش، مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. رادیو گفتگو.
گفتگوی من رو شنیدید با دکتر منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و معاون صنایع حمل و نقل وزارت سمت. دکتر منطقی، هنوز بعد از گذشت این همه سال برای خیلی ها جا نیفتاده که صنعت فضایی چه اهمیت و کاربردی داره. چرا داشتن فناوری فضایی برای اداره زندگی در روی زمین اهمیت داره؟
بله، ببینید، فناوری فضایی دو تا در واقع جنبه داره که هر دو تا جنبهش رو باید روش توجه داشت. یکی هستش که خب من گفتم ما جز نهانیم کشوری بودیم که اومدیم وارد عرصه شدیم، پس در عمومت میگیم کشوری محدودی هستن که میتونن بیان به این قله رفیع دانشی دست پیدا بکنن، و هر کدوم بیان دست پیدا بکنن خب باعث میشه که در منطقه و در جهان یک اقتدار در واقع ملی رو داشته باشن. پس یکی از بحثای خیلی مهم توی این بخش فضایی، فناوری فضایی، میتونیم بگیم که اقتدار ملی هستش که در واقع جایگاه شما رو توی دنیا به گونه‌ای تعریف میکنه که اون جایگاه جایگاه قابل احترامی هستش، و در واقع میتونیم بگیم که یک مسیر جدیدی رو برای شما میاد باز میکنه توی بخشای تعاملات بین الملل و پیشرفتایی که میتونید داشته باشید. همین که بگذاریم، خب الان در واقع فناوری فضایی میتونیم بگیم که عمدتاً با زندگی ما اومده و در واقع عجین شده. به عنوان مثال، شما مثلا الان اگر سوار خودرو بشید و یه از یک نقطه به یک نقطه بخواید برید، در واقع میتونیم بگیم که با اون دقتی که شما می‌بینید از فناوری‌های موقعیت‌یابی فضایی اومده و استفاده کرده.
بله.
یا یه بحث خیلی مهم این هستش که شما وقتی که میایید و در واقع می‌خواید مدیریت بحران بکنید، لازم هستش که از یک نقطه‌ای به دقت همه بخش رو بیاد بررسی بکنید، تحلیل در واقع ضایعات رو بکنید، در این که مثلا فرض کنید اگر میخواید بیاید مثلا فرض کنید کمک رسید از کجا بیاید وارد بشید، یا مثلا فرض کنید که ثروت‌های ملی رو شما برای اینکه بیاید در واقع محافظت بکنید، مثل جنگل ها، برای اینکه مثلا آیا به جنگل رو تعرض پیدا میکنید یا نه، شما میتوانید مثلا فرض کنید با فناوری فضایی این کار رو به دقت و بر خط بیاید و در واقع کنترل بکنید. یا به عنوان مثلا ما یکی از کشوری هستیم که از نظر منابع آبی در مضیقه هستیم. آه. و الان هم بی‌محابا همه میان استفاده میکنن، شما کمک فناوری فضایی میتوانید تمام در واقع چاهایی رو که در واقع به صورت مجاز یا غیر مجاز در کشور میزنن، یا تمام منابع آبی هستش، میزان در واقع مصرفش و میزان در واقع افزایششون رو میتونید به صورت دقیق کنترل بکنید. یا ما توی کشور خطوط متعدد انتقال در واقع گاز، در واقع نفت و خطوط انتقال نیرو داریم، اینا رو در واقع میگیم با فناوری فضایی میگیم و تحت کنترل قرار میدیم، یا ساخت و سازهای غیر مجاز و غیر و غیره. یعنی میخوام میگم که الان تقریبا فناوری فضایی توی همه ارکان در واقع حکمرانی ملی وارد شده، و شما برای اینکه بتوانید بیاید و روی منابع ملی مدیریت بکنید، هم از نظر در واقع حفاظت اونها، هم از نظر بهره برداری بهینه، از این فناوری باید بیاد بکنه استفاده بکنه. حالا این بگذاریم، تو بخش مخابرات که مشخص هست، شما وقتی که بخواید بیاید نقاط مختلف کشور رو با هم وصل بکنید، یا باید بیاید از ایستگاه زمین استفاده بکنید، یا اینکه نبای کمک یک ماهواره میتوانید همه نقاط رو بیاید و به هم وصل کنید و نقاط صعب العبور رو به نقاطی وصل بکنید که در واقع مورد نیاز هست که با اون بیاد ارتباط برقرار بشه. یا یه بحث خیلی مهمتر هم هستش که مالا کمتر استفاده میکنیم، به عنوان مثال ما الان توی هواشناسی از اطلاعات ماهوارهای دیگران استفاده میکنیم، اگر ما بتوانیم روا ماهوارهای طراحی بکنیم، اطلاعات خیلی دقیق تر رو میتونیم در مورد بخشای هواشناسی داشته باشیم و در مورد میگیم روی منابع مختلف میتونیم مدیریت بهتری داشته باشیم. بنابراین یا مثلا فرض کن در مورد ارتباطات تلویزیونی به عنوان مثال، یا رادیویی مثلا فرض کن بگم که ماهواره میتوانیم کار خیلی بهتر انجام بدیم. به عنوان مثال تو اخباری که الان میاد نشون میدن، چند تا مثلا فرض کن که گیرنده ماهواره رو میاد نشون میدن، یعنی نشون میدن که با کمک اینا هستش که شما کل دنیا رو میتوانید اطلاع برسونید و اطلاع بیاید و دریافت بکنید.
دوستان ماهواره‌های هواشناسی تو مدار بالاتری قرار دارن؟
ماهواره هواشناسی میتواند تو همین مدار به عنوان مثال 500 تا 750 کیلومتر یا تا 1000 کیلومتر بیاد و قرار بگیره. نه در واقع میشه همه میگه فناوریش رو داریم، فقط کافی هستش که رو این بیم یه سرمایه گذاری بگیم توی مستجب سرمایه گذاری هستش.
و اگر... یکی از اهمیت های صنعت فضای کشور سرریز این صنعت به صنایع دیگه که در همه جای دنیا هم مرسومه، تو کشور ما چه جایگاهی رو داره؟
فناوری فضایی برای این که بیاد سرریزش رو بکنه، باید بیاد به اول از همه به بلوغش برسه. بلوغ یعنی که شما هم بتوانید در واقع فناوری هایی بگیم که اطلاعات فضایی ایجاد بکنید و هم بتوانید خیلی خوب استفاده بکنید. وقتی که این کار انجامش بدید، دیگه چه دو دسته فناوری دارید؟ دسته فناوری ناشی از در واقع ماهواره هستش که میتوانید تو کل در واقع عرصه کشور بیاد و اونها رو سرریز داشته باشید و ازش استفاده بکنید. با عنوان مثال مثلا برای کشاورز هوشمند، اگر بخواید به اون سمتش برید، کلا هوشمند سازی اگر مثلا عرض کنید که بخواید استفاده بکنید، سرریز فناوری فضایش اجازه میده که خیلی سریعتر بیاید و در واقع هوشمند سازی تو بخش مختلف انجام بدید. این در واقع پس میتونیم بگیم که فناوری فضایی از زمانی که به بلوغ خودش میرسه دیگه اون سرریزها میتونه بیاد شروع بشه. سرریزها تو بخشای مختلف، همونطوری که گفتم توی بخشای مدیریت منابع، بخش وزارت نیرو، تو بخش وزارت نفت استفاده میره. و یه نکته جالب من بگم این هستش که شما تو بعضی از فناوری های در واقع اکتشاف و استخراج چاهای نفت و گاز، فناوریش هم فناوریایی هستن که توی دوامت میگیم مشابه فضایی هستن، چون شما دوامت میگیم که شرایطی که میرید و داخل یک دوام چاه نفت یا گاز میشید شرایط فوق العاده متغیره و معادل فضایی هستش که شما دوام میرید و محصول رو تو اونجا قرار میدید. پس بنابراین وقتی شما رو اون تسلط پیدا کنید، میگیم که روی فناوری های استخراج اکتشاف نفت هم میتوانید بیایید از سرریز اون استفاده بکنید و به صورت مفید اون رو استفاده بکنید.
بسیار عالی. دکتر منطقی، برامون از نقش شرکت های دانش بنیان در توسعه و ارتقاء سازمان های سامانه های هوافضایی بفرمایید. سازمان هوافضا اینطوری که اومده گفتن که یک تجمیع کننده و شرکت های دانش بنیان در واقع بازوهای سازنده این سازمان هستن.
بله، ببینید ما در مورد فاز وقتی که اومدیم شروع کردیم، ابتدا خب طبعا چون زیر ساختای لیاز لازم بود و سرمایه‌گذاری لازم بود، مجموعه دولتی اومده و داخل این کار کردن که عمدتا میتونیم بگیم دانشگاه ها بودن و میتونیم بگیم که صنایع مخابراتی و عمدتا یعنی بگیم وزارت ارتباطات و وزارت دفاع بودن که اومدن تو این عرصه شروع کردن به فعالیت اولیه. متوقعی که رفتیم جلوتر، اولین در واقع اتفاقی گفته این هستش که خب تیم ماهوری هست اجزا رفت به شرکت های دانش بنیان. و دومین اتفاقی گفته این هستش که تو ماهواره در واقع میگه اینقدر پیشرفت حاصل شدش که علاوه بر شرکت‌های بزرگ، علاوه مجموعه شرکت‌های کوچیکی هم هستن، شرکت‌های دانش بنیانی هستن که دارن ماهواره در واقع طراحی می‌کنن و می‌سازن. و اتفاقاً یکی از این شرکت‌ها قرار هستش که توی دو سال آینده سه تا این ماهواره‌ها رو بذاره توی مدار که به صورت در واقع می‌گیم شبکه ازش استفاده بکنه. پس ما تو گام دوم رفتیم به سمت اینکه بیایم علاوه بر اجزای ماهواره خود ماهواره هم تو بخش شرکت دانش بنیان داشته باشیم. بحث سومی که هستش، تمام ایستگاه زمینی که الان هستش چه ارسال اطلاعات و چه دریافت اطلاعات توسط شرکت های دانش بنیان داره ساخته میشه. تنها جایی که شرکت های دانش بنیان روش در واقع میتونیم بگیم کمتر وارد شدن روی پرتاب کننده هاست، که اونم در واقع میتونیم بگیم که یه فناوری در واقع میتونیم بگیم موتورهای جدیدی هستش که عمدتاً استفاده فضایی داره و استفاده دوگانه نداره. آه. که نام دارن روش کار میکنم، برای میتونیم بگیم در آینده نزدیکی ما شاهدین خواهیم بود که تمام چهار بخشی که تو ماهواره و در واقع استفاده از اطلاعات ماهواره هستش خدمتتون توضیح دادیم، این رو بتونه بخش دوامی شرکت های دانش بنیان خصوصی بتونن بیان و نقش آفرینی بکنن. و یه نکته مهمتر هم این هستش که خب تمام اطلاعاتی که هم میاد الان به صورت وسیع توسط شرکت های متعدد دانش بنیان خصوصی داره میاد و به در واقع اطلاع دریافت میشه و به نهادهای مختلفی که مورد استفادهشون هستش اونها رو میان و تبدیل میکنن و در اختیارشون میذارن.
دکتر، یکی از واکنش های رسانه‌ای به موفقیت های ما توی این سال ها این بوده که میگن ساخت خارج. چقدر این صنعت بومیه و ساخت خود بچه های ماست؟
ببینید، در بومی چیزی که خیلی مهم هستش سه تا عامل هستش که اگر این سه تا عامل رو با هم در نظر بگیریم میتونیم بگیم که جایگاه ما کجاست. خب اولین بحث این هستش که آیا شما قادر هستید یک محصول رو طراحی بکنید و نهایتاً اون رو بیاید پیاده سازی بکنید، که اینو بگن دانش در واقع میگیم که یک پارچه سازی و طراحی در واقع خود سیستم هستش که مهمترین و پیچیده‌ترین جزء فناوری این قسمت هستش.
بله.
حالا اینکه بیایم خب این مجموعه به عنوان مثال ماهواره به عنوان مثال 10 تا زیر مجموعه توش هستش، بخش دومی هستش که آیا این 10 تا زیر مجموعه رو میتونید طراحی بکنید یا نه، که دوامت میگیم که سطح دوم فناوری هست. بخش سوم این هستش که خب حالا اینا که میخواید بیاید بسازید اجزاش رو دارید یعنی که باید بتایید بکنید. میتونم بگم که در مورد از اگر بریم وزندهی بکنیم مثلا از نظر اهمیت میتونیم بگیم که اون مجموعه سیستمی دوام ده میگیم 100 واحد اهمیت داره، طراحی اجزا 10 واحد اهمیت داره و دوام ده میگیم که ساخت اجزا 1 واحد اهمیت داره. برای ما میتونیم بگیم که توی قسمت طراحی سیستمی طراحی اجزا کاملا خود اتکا هستیم و نکته بعد این هستش که تو اجزا هم خب طبیعی هستش که یه سری از دوامت میگیم که بخش های دوام میگیم استاندارد و دوامت میگیم که مجموعه خاص هستش که سرمایه‌گذاری خیلی زیادی لازم هست که بیاد روش انجام بدید و برای یه تعداد محدودی که ما در حال حاضر داریم کار میکنم اصلا مقلوم صرفه نیست. برای این جایی هستش که تو اجزا رو دوام تعمیم میکنم به صورت چیز تقریبی من بخوام خدمتتون بگم تو دانش سیستمی ما میتونیم بگیم که در حد مثلا ورش کنیم که 80% هستیم، زیر سیستم ها هم در همون حد هستیم، توی در واقع اجزایی که به صلاح خودمون تعمیم میکنیم یا در واقع تو کشور داخلی کشور تعمیم میشه یا خارجگر میشه بگیم که 60% رو الان در اختیار خودمون هست، 40% دیگه هم هستش که به علت های مقیاس های اقتصادی ما به سمتش نرفتیم که اون رو بیم و داخلی سازی بکنیم.
بله، ممنون از شما. دکتر، تو این سال ها تو برخی از علوم و صنایع مثل همین علوم هوافضا ما درخشان عمل کردیم، ولی تو بعضی دیگه مثل صنعت خودرو که شما هم روزی جز مدیران این صنعت بودید نتونستیم به اون شکوفایی برسیم. دلیل این امر رو در چه می‌بینید؟
یه دلیل خیلی ساده داره. گفتم که ما معمولا جاهایی رو که دانشی هستش و با توجه به تسلط رو دانشیم و خودمون شروع میکنیم به کار کردن معمولا یک تسلط کامل پیدا میکنیم، هم روی محصول، هم توی کیفیتش و هم توی در واقع سطح رضایت مشتری.
بله.
تو صنعت خود رو خب کاری که ما کردیم این هستش که دانشش رو نداشتیم و رفتیم در واقع از دیگران گرفتیم و اونها رو اومدیم و پیاده سازی کردیم. متأسفانه می توانیم توی خود رو هم در واقع تا یه حدی بیایم و این دانش رو از یه جا به بعد هستش که از دانش بومی خودمون استفاده بکنیم و روی اون محصول تسلط پیدا بکنیم، که خب این میتونیم بگیم فرایندش کند بوده نسبت به بخشای فرضی که اومد بوده. یه علت ساده داره و این هستش که تو بخشای دوامت میگیم فضایی شما تعداد کسایی که تو دنیا هستن و میتونن این دانش در اختیار شما بذارن خیلی محدوده و دسترسی بهش خیلی مشکله، برای این راه خود اتکایی راه میانبری هست. ولی در مورد خود رو تعدادی کسایی که فناوری هم این عرضه میکنن و نهایتاً شما میتونید از اینم تعدادش خیلی بالا هستش. و بنابراین یکی که چون تو خودم الان عمدتاً تو بخش خصوصی هستش، وقتی که میاد تو این زمینه کار بکنه، میگه که خب من بجای اینکه بیام و مثلا فرض کن 3 سال روش کار بکنم و معلومم نیست محصول چی در میاد، من میرم بلافاصله از یکی انتقال فناوری میکنم، اجزا رو میگیرم و میام یه پارچه سازی میکنم.
یعنی خیلی بخش خصوصی وارد نشده یا نذاشتیم که وارد
نه بخش خصوصی اومده وارد شده، عمدتاً در دنبال این هستش که بیاد این اجزا رو بگیره و نهایتاً خودش یه پارچه سازی بکنه و سریع به صورت محصول به مشتری عرضه بکنه. نکته بعد، حالا ما دو تا مجموعه خودساز بزرگ داریم که اتفاقا اومدن و خودکفایی تو محصول بردن بالا و وارد طراحی محصول شدن. توی خودکفایی که ما انجام دادنی هستش که الان 70% قطعات تو گستره کل سازندگان بخش خصوصی کشور داره ساخته میشه. و وقتی که یه محصول عوامتون بگیم که اجزاش پخش میشه تو کشور، اصولا میتونیم بگیم که اگر سطح نظارت خیلی دقیق نباشه یا دو سازندگانی که تو اون اصلا تسلط کامل نداشته باشن، نمیتونم اون سطح کیفی مورد نظر بیان و دسترسی پیدا بکنم. برای من میتونم بگم که ما دو جور صنعت داریم، یه صنعت تولید انبوه داریم، یه ادبیات خاص خودش رو داره که معمولا این صنعت تولید انبوه دارنده دهندگان فناوری تو دنیا زیاد هستن. نکته بعدش هم این هستش که و عمدتاً هم بازم نقش آفرینه تو اینجا بخش خصوصی هستش، بخش خصوصی هم دنبال این هستش که از سریع ترین راه بیاد به منافع خودش رو دسترسی پیدا بکنه. یه قسمت داریم که اینا دیگه تولید انبوه نیستن، تولید دوامت میگیم سفارشی هستن و عمدتاً هم دانشی هستن و با توجه به اینکه تو اینها هم زمان دارن و هم به سطح دانشی و تمرکز این هست که دانش دسترسی پیدا بکنه چون اقتدار آفرین هستن، اینا میایم و دوامت میگیم که به طور نسبی از نظر سطح دسترسی فناوری و سطح دوامت میگیم که قابلیت هایی که میتونیم توش داشته باشیم میتونیم بگیم جلوتر هستیم. بنابراین پس خود رو یه صنعت گسترده و گسترده هستش، کل کشور در کیفیت خود رو دخیل هستن. چون ما بازم یه اشتباهی میکنیم این هست که میگیم که یه سراغ کارخونه خودروساز میگیم که تو چرا کیفیت پایین، اتفاقا خودروساز اون 20% از قطعاتی که انجام میده کیفیتش بالاست، ولی وقتی که میاید و پخش میشه توی کشور که در واقع میگیم لازمه این صنعت هست که بسا بیاد و این کار رو انجامش بده، چون اینجوری سرمایه گذاریه که میکنه سرمایه گذاری توزیع میشه تو بخشهای مختلف، برای من میتونیم بگیم که یک حوزه دیگه هستش که این کیفیت از ناشی از عملکرد کل در واقع میگیم که سازندگان بخش خصوصی و در واقع میگیم که دانشمندان کشور هستن. و هر قد که نکته مهم ما تسلط پیدا بکنیم روی دانش فنی این اجزا و در واقع میگم از دانشی که توی بخشای در واقع میگم که دانشگاه مون و توسعه داده میشه ازش استفاده بکنیم، میتونیم بگیم تسلطمون نسبت به این قضیه بیشتر میشه که این با سیاست گذاری در واقع میگم که وزارت سمت هستش که توی این زمینه در واقع داره تلاش میکنه که این مسیر رو هم در مورد خودرو و به خصوص خودروهای جدید که خودروی برقی هست بیاد و پیاده سازی بکنه.
ان شاء الله این اتفاق بیفته. اما به عنوان سوال آخر حضورتون دکتر، عرصه هوافضایی که از عرصه‌های علمی مخاطره انگیزه، احتمالاً جوانهای زیادی رو ما تو مراحل مختلف این آزمایش ها از دست دادیم که اخباری هم از اونها درج نشده، اینطوره؟
بله، ببینید وقتی که شما وارد یک صنعت میشید و این صنعت رو یا باید با یه سرعت مناسب ادامه بدید یا اینکه نه رهاش بیاد بکنید. ما تو بخش هوافضا که وارد شدیم این هستش که همونطوری گفتم نشیب فرضای مختلف داشتیم، با هر نشیبی که داشتیم در واقع یه در از دست داریم، با هر فرازی داشتیم یه در اومدیم به دست در واقع میتونیم که به این مجموعه اضافه کردیم. میتونم بگم که تا حالا در واقع توی این مسیری که رفتیم جلوتر سیاست دولت مختلف طوری بوده که ما در واقع میتونیم یه در نخبه رو از دست دادیم، منتها یه در جایگزین کردیم. منتها هر نخبه‌ای که میره این هستش که یک تجربه بزرگی رو که در واقع با هزینه خیلی زیادی بابت کسبش شده شما میایم و از دست میدیم. بنابراین تو بخش فضای ورود خیلی خوبی داریم، توانمندی خیلی خوبی هم داریم و توصیه‌ای که باید به دولت‌های مختلف بشه این هستش که توی تمام در واقع دوره‌ها و با هر نگاه در واقع سیاستی که دولت‌ها دارن این رو به عنوان یک روند پایدار و رو به جلو بیان و نگاه بکنن و هر تغییری که توش داده میشه ما در واقع ریزش نیروی انسانی نخبه رو داریم و با توجه به اینکه تمام کشورها دور و برمون اومدن و روی این زمینه سرمایه‌گذاری زیادی کردن، بازار فوق‌العاده جذاب ایجاد شده برای اینکه ما بیان و از این نیروها بیان و استفاده بکنن. و اگر شما بیاید مطالعه بکنید روی کشورهای مختلفی که تو فضا خیلی پیشرفت کردن، توی لیست افرادشون اگر دسترسی داشته باشید بیاید نگاه بکنید، می‌بینید که تعداد زیادی از آدمایی که ما نتونستیم اینجا ازشون استفاده کنیم اونجا رفتن و دارن به صورت نسبی ازشون استفاده مناسبی میکنن.
خیلی ممنون دکتر جمعنی و صحبت‌های پایانی شما.
من دو تا نکته داشتم بخوام بگم. یکی هستش که در فضا با توجه به اینکه همونطور گفتم زمینه دانشی بوده و ما متخصص خیلی خوبی داریم، خیلی خوب روش پیدا کردیم، ما یکی از در واقع میتونیم بگیم که بخشای اقتصادی که باید روش توجه داشته باشیم بخش اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر در واقع میتونیم بگیم فناوری پیشرفته هستش. تو این زمینه استعدادهای خیلی زیادی داریم که اومده و در واقع میتونیم بگیم که تربیت شده و تو بخشای مختلف خودشون نشون داده شده. یک بخش دیگه هم داریم که تمرکزش روی این هستش که از دیگران بیان استفاده بکنن. تا زمانی که از دیگران بیان استفاده بکنن میتونیم بگیم که هم دستاوردهای اقتصادیمون و هم دستاوردهای در واقع میتونیم بگیم که منطقه و بین‌المللیمون کم خواهد شد. بنابراین فضا و فناوری فضایی در واقع میتونیم بگیم که یک مثال خیلی خوب هستش که ما میتوانیم این رو در سطح ملی تو بخش‌های مختلف تعمیم بدیم. اگر موفق بشیم این کارو بکنیم، اون اقتداری که در واقع حریف برای خودمون کردیم و قابلیتش رو داریم و شایسته که داریم، انشالله میتونیم بگیم که توی کمتر از یک دهه دسترسی خواهیم داشت.
ممنون از شما. موفقیت ها در عرصه فناوری های خاص ساده به دست نمیاد. ما نمیتونیم اخبار رو بشنویم و نمیتونیم بدونیم چه گروه هایی تلاش کردن و چقدر از اون آدم هایی که اول راه بودن حالا اصلا با ما نیستن که این موفقیت ها رو ببینن. پس اجازه ندیم کسی موفقیت‌های ما رو کوچک بشموره و این موفقیت‌هایی رو که به خاطرش جوون تقدیم کردیم و به خاطرش جامعه نخبگانیمون رو به این زحمت انداختیم. به این موفقیت‌ها ببالیم، شیرینیش نوش جونتون باشه. به احترام به اونایی که این خطر رو پذیرفتن و در گمنامی کار کردن. شبتون بخیر باشه. تا شنیداری دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آجیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الثانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
برنامه رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. شنوندگان ارجمند، در بخش دوم در خدمتون هستیم. در این ساعت از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه تا ترنم حکمت توجه فرمایید.
ترنم حکمت.
درباره مسائل جاری جهان و کشور، خلاصه مطلب این است که ما به مسائل جهانی و مسائل منطقه‌ای و مسائل کشورمون از جمله باید نگاهی کلان و جامع داشته باشیم. به ما معرفت و بصیرتی رو عطا می کند که اولا موقعیت خودمون رو، جایگاه خودمون رو، ایستگاه خودمون رو در وضع کنونی بازیابی کنیم، بفهمیم در چه وضعی قرار داریم. بعد هم به ما تعلیم می‌دهد که برای آینده چه باید بکنیم. در نگاه کلان به کل جهان و از جمله به منطقه، انسان به این نکته اساسی برخورد می‌کند که نظم مستقر حاکم قبلی دنیا در حال تغییر و تبدیله. این رو انسان میفهمه، مشاهده میکنه. از بعد از جنگ اول جهانی یک نظم جدیدی در عالم و به خصوص در منطقه ما به وجود آمد. قدرت‌های جان گرفتند، قدرت‌های برتر عالم شدند. و از بعد از جنگ دوم جهانی که تا کنون حدود 70 سال از پایان جنگ دوم میگذره، این نظم جهانی استقرار پیدا کرد. مدیریت عالم به شکل خاصی در آمد. غرب در واقع چه به شکل نظام سوسیالیستی و چه به شکل نظام لیبرالیستی که هر دو غربی بودند، حاکم بر مدیریت جهان شدند. مدیریت جهان در اختیار اینها قرار گرفت. آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین و مناطق گوناگون دنیا تحت نفوذ و هیمنه و اراده اینها حرکت کردند در طول این 70 سال. انسان میبینه به روشنی که این نظم در حال تغییره، که حالا من مختصراً اشاره میکنم، عرض میکنم دلایل این تغییر را و نشانه های این تغییر را. خب وقتی که دنیا در حال تغییر است، نظم جهانی در حال تغییر و نظم جدیدی در حال نطفه بندی است، ما طبعاً وظایف مهمتری خواهیم داشت. در نظم جدید عالم جایگاه اسلام، جایگاه جمهوری اسلامی، جایگاه کشور مهم ما ایران کجا خواهد بود؟ این رو می توانیم فکر کنیم، پیش بینی کنیم، در راه اون حرکت کنیم.
ده، 35. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
سپاسگزار از توجه شما شنوندگان ارجمند. سودای سیمرغ عنوان